خب پیامک براتان بخوانیم، گفته که ترس ما از این است که نتانم آینده اولادهای خود تامین کنم. در اوضاعی که افغانستان داره آدم نمیتونه و قسمی که باید شاید بر اولاد خود آینده روشنی در نظر داشته باشه. خانم تورپیکای از نیمروز بر ما پیامک روان کرده.
بزرگترین کار زندگی من این است که کار میکنم، کسب کار که روزی حلال به دست میارم، چون با نفقه حلال فامیل خدا را هم ساختیم و خودم مثلا فامیلم، همسرم، هر کس را میتونم به بارچجهت کار خود آرام بسازم. سجهت کار خوب امی است، اولش خودم به این حساب کار میکنم، فامیلم را آرام ساختیم و میتونم بعد از بعض دوستایی را میتونم به بارچجهت کارم آرام بسازم.
انسان شجاع کسی است که از خدا بترسه و به نظر من بالاترین شجاعت خدا ترسی است که ما متاسفانه گاهی از او غافل می شویم. تشکر از شما.
خوبی که کسی شجاع باشه یا شجاعت داشته باشه، از خود همیشه اگر به مردمش، به اطرافیانش کمکی برسانه، دست یک داره بگیره و امی نشاندهی از این می باشد که واقعا داره شجاعت می باشه.
و اما بخش کارشناسی برنامه در خدمت جناب شرف‌الدین عظیمی استیم، کارشناس برنامه. و سوال شنونده که پرسیده، بسیار تلاش میکنم در کار زندگی شجاع باشم و تصمیم بگیرم، اما بازم سر وقتش نمیتونم این وضعیت داشته باشم. چگونه یک جوان شجاع باشم؟ جناب عظیمی توضیحات میتونم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص سوال شنونده عزیز ما که پرسیده بود، بسیار تلاش میکنم در کار و زندگی شجاع باشم و تصمیم بگیرم، اما باز هم در وقتش نمیتونم. چگونه یک جوان شجاع باشم؟ خب شجاعت از نظر روانشناسی و به خصوص در بحث‌های شخصیت یک بحث بسیار پیچیده است و اجازه بده نمی اصطلاح شجاعت را بگویم که ما به عناوین و مفاهیم دیگه میشناسیمش در روانشناسی. ما معمولا جرأت ورزی، اعتماد به نفس، عزت نفس و امثال موارد را معمولا مترادفات به آنچه که شما یادآور شدین میدانیم. یعنی شجاعت از نظر ما اعتماد به نفس است و در اصطلاح عامی شجاعت است و شجاع بودن است. من فکر میکنم که بیشتر به این ربط داره که شما چقدر اطلاعات و آگاهی دارین و چقدر این آگاهی و اطلاعات را میتونین ابراز کنین در مقابل تخته، در مقابل مردم، در رادیو، در تلویزیون و در محضر و در جمعیت. این خیلی مهم است. یعنی چگونه ابراز میکنین، چی شکل ابراز میکنین و چی را ابراز میکنین، چقدر میفهمین، چقدر میدانین. وقتی که اطلاعات و آگاهی معلومات نزدتان باشه و قوی باشه و زمین باشه، سنگین باشه و شما هم تمریناتش داشته باشین، این دو مورد در کل میتونه برات مفید باشه و از تو یک جوان جسور و شجاع بساز. یک مورد. مورد دوم، یعنی در کل میشه اتورم برات گفتی مورد را که اگر صحیح مورد را و مسئله را نگرفته باشی، منظور می بود که یعنی مطالعه کو و عمل کو سرش. مطالعه و عمل. مورد دوم، روبرو شدن با ترساز. یعنی ما در روانشناسی باور ما ایسته که فقط حساسیت زدایی، روبرو شدن و مقابل شدن است که ترس ها را از بین میبره و دیگر هیچ. یعنی تا زمانی که شما ترس را و هراس را و نگرانی را به پیشانی نزنین، به روی نزنین، به موارد و تعاملات دیگه نمیتونین برای خود کاری بکنین. مورد سومی را که میخوایم اشاره کنم، او شریک ساختن و گفتن ترستان است. مثلا بسیار خوب شد به ما گفتین و ما باور دارم از صحبت های ما هم زیاد موارد را متوجه شدین. به همین شکل به همه عزیزان و به خودت پیشنهاد می است که کوشش کو ترس خود را، نگرانی خود را و حراس خود را با دیگران شریک بسازی. شاید دیگرها تجربه کرده باشه، شاید دیگرها قبلا دیده باشه و وقتی که شما هم او رو برش بگوین کمکتان کنند. و در آخر رمو اصطلاح عام است که میگه ریسک بپذیر. ما باور داریم که دو ریسک بپذیری باقی ریسک ها برات عادی میشه.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر که همراه کافه صبح بودین. سوال ما این بود که چقدر شجاع و نترس هستین. پرمک های زیادی به دست ما رسیده که انشالله برسیم. یک دانه دیگر خواهد اقل میتونیم بخواهیم. صالح جان از چاریکار گفته که یک تعداد جوان ها و خانواده از ترس آینده مهاجرت میکنن به خارج، اما دیگه مثل 20 سال پیش کشورهای اروپایی هم اونا را براتی قبول نمیکنن و خیلی ها در بی سرنوشتی در خارج یا در مسیر خارج زندگی و روزگار مگذرانن.
بر میکنیم وقتی طفل کوچک می باشد بیشتر می ترسه روی چیزی نبیفته، اما اگر یک جای باشه که کمی مستحکم باشه یک چندین بار روی از این شد بعد همیشه که یک جای دیگه هم باشه فکر میکنه که امون رقم سخت از دیر میشه. اگر یک بار افتاد افگار شد امون از دست میدم روحیش میشکنه. این میشه که ژنتیکی هم باشه. ما وقتی که برش میفهمانیم که شما این دینی رقم پای بگذارین تو جای سختی یا جای سختی سخت است نمیشین. اینجا هست که ما با شجاعت هم میاموزانیم، از ما کسب میکنن.
سپاس که همراه کافه صبح امروز همراه بودین. راجع به شجاعت و نترسی همراه شما صحبت خوبی داشتیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ سوال موضوعی فردا رو یادداشت کنین. چقدر آدم قابل اعتمادی هستیم و هستین؟ انشالله که گفتمان موضوعی مفید دیگه ایره بتانیم در خدمت شما داشته باشیم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
از جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا در خدمت شما عزیزان هستیم. تمام قد در مقابل ایشان احترام میکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت کابل در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهید سلیمانی فرمودند که احیای جبهه مقاومت بزرگترین خدمت شهید سلیمانی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده شهید سردار سلیمانی گسترش بیش از پیش نام و یاد و خصوصیات این شهید را ناشی از اخلاص شهید سلیمانی دانستند و تاکید کردند مهمترین نقش و خدمت این شهید بزرگوار احیای جبهه مقاومت در منطقه بود است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بعد از ظهر روز یکشنبه که در آستانه چهارمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی برگزار شد، با تاکید بر این که مقاومت نزدیک به 3 ماهه غزه به علت وجود جبهه مقاومت است، گفتند که شهید سلیمانی برای احیای جبهه مقاومت تلاش بسیاری کرد و این کار را با همان اخلاص و با تدبیر و عقل و اخلاق به پیش برد. حضرت آیت الله خامنه ای با تمجید و تقدیر از تلاش های سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه افزودند باید خط تقویت جبهه مقاومت همچنان ادامه یابد. در این دیدار که سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه نیز حضور داشتند، خانم زینب سلیمانی گزارش کوتاهی را از اقدامات فرهنگی و هنری انجام گرفته و همچنین در دست اقدام برای انتقال روحیات، منش و خصلت‌های شهید سلیمانی به نسل جوان را ارائه کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای انگلیسی خود تصریح کرد بحران فلسطین نه به وقایع 7 اکتبر بلکه به 75 سال اشغالگری رژیم اسرائیل، تجاوز مستمر آن به حقوق اساسی فلسطینیان، ارتکاب جنایات جنگی در فلسطین و نسل کشی این ملت مظلوم باز می‌گردد که البته نقش انگلیس در این مسائل روشن است. در تماس تلفنی دیوید کامرون وزیر خارجه انگلیس با حسین امیرعبداللهیان آخرین تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ابراز امیدواری کرد که انگلیس با اتخاذ رویکرد واقع بینانه و سازنده در قبال تحولات منطقه و روابط دو جانبه به بهبود فضای مناسبات کمک کند. وزیر خارجه ایران در این تماس تلفنی با محکوم کردن سکوت برخی دولت‌های غربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم بیگناه فلسطین در بیش از 80 روز گذشته که به شهادت بیش از 21 هزار غیر نظامی در غزه منجر شده است تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را یک نهضت آزادی بخش ضد اشغالگری و آپارتاید می داند. امیرعبداللهیان در ادامه با تقبیح به کارگیری معیارهای دوگانه توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال غزه و اوکراین گفت نمی شود به رژیم اسرائیل اجازه داد که در غزه مرتکب قتل عام زنان و کودکان و نسل کشی شود و منطقه را به آتش بکشد، اما توقف یک کشتی صهیونیستی در دریای سرخ را به مخاطره انداختن امنیت این آبراه اقتصادی قلمداد کند. امیرعبداللهیان در خصوص تهدیدات ضد جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد طبعا پاسخ به هر گونه ماجراجویی و تجاوزات رژیم اسرائیل قوی و پشیمان کننده خواهد بود. دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس هم در این تماس تلفنی ضمن اشاره به مواضع کشورش در خصوص تحولات فلسطین و دریای سرخ، تلاش ایران برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه و امنیت دریانوردی را خواستار شد. وزیران خارجه ایران و انگلیس در این گفتگوی تلفنی برخی مباحث مورد علاقه دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند و تداوم رایزنی‌ها بین مقامات دو کشور در راستای تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه را حائز اهمیت دانستند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای نتانیاهو درباره حمله به ایران گفت نتانیاهو غلط زیادی کرده است. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تلاش خود را برای کشاندن بحران به بیرون از سرحدات فلسطین اشغالی مضاعف کرده است. در همین راستا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شنبه شب در یک نشست خبری در مورد تشدید درگیری‌ها در مرز لبنان توضیحاتی داد. او مدعی شد که اگر حزب الله جنگ را گسترش دهد به همراه ایران ضربات را متحمل خواهند شد که به خواب هم ندیدند. حسین امیر عبداللهیان در واکنش به ادعای شب گذشته صدر اعظم رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت که نتانیاهو غلط زیادی کرده است. واکنش امیر عبداللهیان به ادعای نتانیاهو درباره حمله به ایران در حالی است که نفس‌های کابینه صدر اعظم رژیم صهیونیستی در اوج جنگ غزه به شماره افتاده و عامل اصلی سقوط نتانیاهو شخص ایتمار بن گویر خواهد بود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید یک تعداد از کشورها نمیخواهند این کشور از لحاظ اقتصادی خود کفا گردد. گزارش بشنوید از آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید یک تعداد از کشورها نمیخواهد این کشور از لحاظ اقتصادی خود کفا گردد. به گفته وزیر یاد شده بیشتر در تلاش ایجاد مشکلات برای تجارت و ترانزیت افغانستان میباشد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد بدون آنکه از کدام کشور مشخص نام ببرد در گفتگو با رسانه‌ها گفت ایده‌ای از کشورها نمی‌گذارند افغانستان به سوی رشد اقتصادی گام برداشته به خودکفایی برسد.
نو دوی موږ سره رقابت لري، هیڅ کلم نه پریږدي چې زموږ دا واړه صنعت چې دی خپل خپو کې ودرېږي، نه یې پریږدي، دمپنګ نه کار اخلي، نور داسې قیمتونه کموي، کله کله تعرفې کموي، کرفې زیاتوي.
وزیر که گمان برده می شود هدفش کشور همسایه پاکستان باشد گفت با بهانه جویی های مختلف مشکلات را در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان ایجاد می نماید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود می خواهد به شمول ننگرهار در بیشتر ولایت کشور زونهای اقتصادی ایجاد نماید. وی که از پارک صنعتی شیخ مصری در شهر جلال آباد بازدید می نمود تعدادی از تاجران و تولید کنندگان از وزیر خواستار حل مشکلات برق و تامین تسهیلات بیشتر در این پارک شدند. حاجی گل مراد رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار با نمایندگی از دیگران گفت از وزیر همچنان خواست که حکومت باید در کنار حل مشکلات موجود در این پارک صنعتی بر تعرفه گمرکی که بر سر سنگهای قیمتی نو تالک وضع نموده نظر رسانی نماید.
خرگوڑی ورک پر سرکو که چه کم سنزه و یا لار چه که در خلق در خپل اجری یا خپل کور نوران دکیدی در سرک بیر در ورشوه در نو دې بار کې موږ ته دا ونه غواړم
چې موږ دې برق وختونه کوو چې موږ ته برق سلري ساته شي اوس موږ ته برق دوله ساته راکوي چې سلري ساته شي نو موږ ټول ستونزې ان شاء الله حل
شي. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مولوی جان محمد انقلابی رئیس برق ننګرهار از حل مشکلات پارک صنعتي شیخ مصری به تاجران و تولید کنندگان اطمینان داد.
اوس خو موږ برق هم تقریبا شل میگاواټ برق لرو په ننګرهار کې چې صنعت هم برق ورکوي حاشته هم ورکوي نو ټول ته نه رسیږي. موږ څومره پرشاوی تاسو درکو داسې عام لست هم پرشاوی ورکوو تقریبا ستاسو ته موږ اوس 12 ساعت برق درکو دی ورځي 12 ساعت د شپې درکو هغه 300 میگاواټ برق ده.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان در حالی از جلوگیری پیشرفت اقتصادی افغانستان و ایجاد مشکلات بر سر راه تجارت و ترانزیت این کشور ابراز نگرانی می نماید که کشور همسایه پاکستان با تعهدات مقرر تا هنوز سرنوشت کانتینرهای مملو از اموال تجارتی تاجران افغان که در بندر کراچی از سوی آن کشور متوقف گردیده است تصمیم نگرفته و تاجران افغان روزانه بابت کرایه و دیگر مصارف این کانتینرها هزاران دلار خسارت پرداخت می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی حکومت طالبان با رد فشارها بر رسانه‌ها در افغانستان مدعی شد که همه رسانه‌ها به صورت آزاد در این کشور فعالیت می‌کنند. در حال حاضر 86 شبکه تلویزیون، 257 شبکه رادیو، 33 خبرگزاری و 46 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند و 220 رسانه به دلیل برخی از مشکلات از جمله اقتصادی غیر فعال شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان روز یکشنبه با رد گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان مبنی بر ثبت 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران در این کشور گفت که حکومت تنها با کسانی که در رسانه‌ها برخلاف منافع ملی قدم برداشتند برخورد می‌کند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها فکرم سبو بریزم ساغر شکمم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی.
خب سروران گرامی، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جان جوری عزتمندی و سلامتیتان از خدا میخواییم، مخصوصا سلامتی برای اطفال نازنین آرزومند هستیم. وقت آن رسیده که همراه با اطفال نازنین بشینیم و برنامه شاپرکه گوش کنیم.
آواز شادی سر رو همه از دل بدر صدای پرنده ها و ماهی ها، ای خالق گل ها و گیاهان، ای یگانه مهربان، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با قندیله ی خنده رو با شیرین زبانه با ادب میگیم سلام. بچه ها و دختره ی دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانا، پدر مادره ی مهربان، سلام، روزتان بخیر و نیکی. سرزنده ها و سرحالا دست خدا بالا کنن. به 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 به، پر انرژی ها دست خدا بالا کنن. او زنده باشی. یک لحظه به نظرم رسید که یک طفل پیشانیش ترش است. نه، حتما من اشتباه دیدم. خدای مهربان شکر میکنیم که شما سرحال و سرزنده و پر انرژی هستین. الهی که همیشه همه قسم باشین. 15 دقیقه ما را همراهی کنیم در برنامه شاپرک. خوب قنده ی خاله، نازنینا، پیامکایتان کی قرار است بعد از ما برسه؟ چی؟ همین لحظه در برنامه امروز. آفرین به شما. خدمت تیزی که ده شماره پیامکی رو براتان میگم. 3-3-0-8-2-2-6 این شماره ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. من منتظر و مهربانه روان کنین پیامکایتانه. یه خندم، بعضی چیزا خیلی ساده به نظر میرسن، بعضی کارا رو ما خیلی آسان انجام میتیم چون خدای مهربان به ما وسیله انجام این کارا رو داده. اما من بیشتر گپ نمیزنم، شما نمایش امروز با دقت بشنوید.
تو میدانستی که بی بی جان ناجور شده؟
چی؟ ناجور شده؟ تو از کجا خبر داری؟
مادر جان پیشتر با تلفن همراه بی بی جان گپ زد. اینالی مادر جان میایه، از مادر جان میپرسه
مریم جان کجاست اولادا؟
ما اینجاستیم مادر جان. سلام مادر جان.
سلام اولادای قندم، خوب هستین؟ اینجا چی میکنین؟
میگم حال بی بی جان خوب است. مریم گفت که بی بی جان دکتر رفته.
بله جان مادر، مریم راست گفته. آخه یک مدت بود که بی بی جانت احساس میکرد که باز صدا را خوب نمیشنوه. باز ما بهش گفتم بهتر است یک دفعه پیش دکتر بره که ماینه شوه و ببینه مشکلش چیست.
حال بی بی جان خوب است؟
خدا را شکر بله، الحمدلله بهتر است.
مادر جان، من سوه از روی مکتب میشه برم خانه بی بی جان؟
بله که میشه، خوبم است. یک دفعه خبر شوی گیری خوشحالم میشه.
خیلی خوش آمدین اردویتان.
علی گفت که ناجور شده، حالتان خوب شده؟
تشکر از خودت مصطفی جان، شکر خدا. ناجور خو گفته نمیشه دیگه، از پیری و زهیری است. گوش چپم یک ذره گرنگ شده بود، باز رفتم پیش دکتر.
بی بی جان او چی است به گوشتان؟
ای که به گوش چپم میبینین سمعک است. دکتر گفته که بهتر است از این بپاد از سمک استفاده کنم.
به چه دردی میخوره؟
خوبی سمک صدای اطراف تقویت میکنه تا من راحت تر بشنوم.
چقدر جالب، من میتونم استفاده کنم بیبی جان؟
نه جان بیبی خواد، اگه خودت ایره به گوشت بانی مثل ایست که یک نفر صدای خودت به بیخ گوشت قیل کده باشه.
میگم شما میدانین که گوش ما چه قسمه کار میکنه؟
پیش دکتر که بودم دکتر یک توضیحاتی به من داد. حال چایتون رو نوشه جان کنین، من اینال پس میم باز براتون میگم که دکتر در مورد گوش به من چیا گفت.
خیلی هم خوب است. ما آمد هستیم.
بچه شمالی جان، انال براتان میگو، باورتان نمیشه من پیش از این فکر میکردم که گوش ما همی قسمیست که ده بغل روی ماست.
خب گوش همه قسم است دیگه.
بله، ولی فقط یک بخش از گوش ماست.
چی؟ یک بخش از گوش ماست؟ منظورتان چی است؟
دکتر برم گفت که گوش ما انسان ها از سه بخش تشکیل شده.
سه بخش؟
بله مصطفی جان، این قسمتی که به چشم دیده میشه بخش اول گوش ماست، بخش بیرونی گوش که کلگی میبینن. دکتر برم گفت که بخش بیرونی گوش وظیفش گرفتن صدای اطراف است. این صدا را میگیره و از طریق همی مجرای گوش به بخش بعدی که گوش میانی هست میرسانه.
خیلی بخش دوم گوش ما اسمش گوش میانی است.
آفرین شاباس. این بخش با چشم دیده نمیشه اما از پرده گوش شروع میشه. سه قطعه استخوان داره که نامایشان هم بسیار جالب است.
مگر اون نامایش چی است؟
به خاطر شکلشان نام این سه قطعه را ماندن استخوان چکشی، سندانی و رکابی. وقتی صدا به پرده گوش میرسه پرده گوش میلرزه و ای سه استخوان به حرکت در می آیه. ای استخوان ها ای لرزش به بخش سوم یعنی بخش داخلی گوش منتقل می کنه.
بخش سوم از چی جور می شه؟ شما می دانم بیبی جان؟
من خود تا قبل از اینکه دکتر برم نمی دانستم، اما دکتر برم گفت که بخش سوم یک بخش استخوانی حلزونی شکل است که مارپیچ هم است. در اون همی بخش حلزونی شکل مایه است.
چقدر جالب، من فکر میکردم که گوش همی چیزی است که دیده میشه.
با کسی نگوین، راستش بخواین ما می نمی قسم فکر میکردم.
فکر کنم کل دگی همی قسم فکر میکردن.
درست است، شاید. در حالی که هر بخش و هر عضو از بدن ما ممکن است از بخشایی تشکیل شده باشه که ما هیچ خبر نداشته باشیم.
تشکر بیبی جان.
زنده باشی. خواهش میکنم مصطفی جان، یادتان باشه که خیلی مراقب خودتان باشین، مراقب سلامتیتان باشین. نعمت سلامتی از بزرگترین نعمتهای خدای مهربان است.
دوستای عزیز و مهربانه، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدوارم که مراقب سلامتی خودتان و مراقب سلامتی گوشایتان باشین تا صداهای اطرافتان صداهایی را که دوست دارین به خوبی بشنوید. بریم. در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم چون وقتش هست دیگه. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام سمانه جان از مشهد مقدس. سمانه عزیز نوشته کرده که خاله جان سلام، ما به تازگی یک کتاب از کتابخانه مکتب گرفتم که درباره بدن انسان است. خیلی کتاب جالبی است. با خواندن این کتاب بیشتر به قدرت خدا پی بردم. سمانه جان عزیزم، دنیای ما پر از نشانه های قدرت خدای بزرگ است. اصلا از بدن خود ما بگی تا گیاهان و درخت ها و پرنده ها و کوه و دریا و هر چیز دیگه، کافیست که ما با دقت به دور و پیش ما نگاه کنیم. تشکر عزیزم به خاطری پیامکت.
شاپرک
دوسته عزیزم، امروز فرصت داریم و ما میخواییم یک پیامک دیگه هم براتون بخونم. پیامک امروز از دوست خوبتان ناصر جان است. ناصر عزیز از مهاجرین ساکن مشهد مقدس است. نوشته کده که خاله جان سلام، من صنف چهارم هستم. من میخواییم قدر درس بخونم که بخواید دکتر شوام. آفرین. دکتر شوام اول پای بیبی جان من تداوی کنم که درد میکنه. آفرین ناصر جان. تشکر عزیزم که با برنامه شاپرک این پیامک روان کردید. نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. خوش باشین و سعادتمند. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم با آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگاری بی درمان. سلام بر دوستان گرامی، آنچه شنیدید بخشی از شعری بود از شاعر معاصر سید علی صالحی. شاید در همین نگاه اول سادگی بیان آن توجه شما را جلب کرده باشد. بله، این سبکی از شعر است که آن را شعر گفتار نامیدند و اما پیش از آن قدری از شاعر آن بگوییم. سید علی صالحی متولد 1334 است و در خوزستان ایران به دنیا آمده. نوجوانی و جوانی را در شهر مسجد سلیمان سپری کرده و سپس به تهران کوچیده است. صالحی در ابتدا شعر کلاسیک می سرود ولی بعد به قالب‌های نو شعر فارسی گرایش پیدا کرد. صالحی، منوچهر آتشی و جمعی دیگر جریانی به اسم موج ناب را در شعر نو پدید آوردند و این مسیر به سبکی رسید که صالحی آن را شعر گفتار نامید. در شعر گفتار خصوصیات گفتاری زبان بسیار مورد نظر است، یعنی شاعر تا حد امکان میکوشد که زبان شعر را به زبان گفتار نزدیک کند. البته این خصوصیت در شعر فارسی بی سابقه هم نیست. از دیرباز در شعر شاعران مختلف نشانه هایی از کاربرد عبارت های محاوره‌ای دیده می شود، چنان که حافظ میگوید چه کنم عربده با خلق خدا نتوان کرد، و این عبارت خلق خدا یک حالت محاوره‌ای دارد. وقتی شعر نو با ابتکار نیمایوشیج و دیگر شاعران همدوره او پدید آمد نیز استفاده از خصوصیات گفتار یکی از شاخصه‌های آن شعر بود و در شعر شاعرانی چون فروغ فرخزاد و سهراب سپهری هم کم و بیش دیده می شود. ولی در شعر سید علی صالحی این خصوصیت را در حد اعلای آن می بینیم، طوری که گویی یک متن معمولی را می خوانیم. سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم با آن شادمانی بی سبب می گویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگاری بی درمان. می‌بینید شعر طرح یک نامه دارد. دیده باشید که در نامه‌ها معمول بوده است که می‌نوشتند سلام، حال شما خوب است، ملالی بجز دوری از شما نیست. شاعر این عبارت معمول در نامه‌ها را برمی‌دارد ولی آن را به این شکل تغییر می‌دهد که ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می‌گویند. ملاحظه می کنید که شاعر از یک ساختار زبانی رایج در محاوره استفاده می کند ولی به آن رنگ شاعرانه هم می زند و چنین نیست که شعر از آرایه ها و هنرمندی های شاعرانه خالی باشد. تا یادم نرفته است بنویسم حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رؤیا شبیه شمایل شقایق نیست؟ دیدید که ما در گفتارها گاهی میگوییم تا یادم نرفته است این را بگویم، یا در نامه ها رسم بوده است که از آب و هوا می نوشتند. حالا شاعر همین عبارت ها را به کار می برد، ولی نمیگوید که در شهر ما سال پربارانی بود، بلکه میگوید حوالی خواب های ما سال پربارانی بود، یعنی تخیل خود را در این شکل به کار برده است. و همین صورت عبارت‌های راستی خبرت بدهم و بی پرده بگویمت در ادامه شعر این خصوصیت گفتاری را دارد، ولی شاعر در این حال این بی پرده را با بی پنجره و بی در و بی دیوار نیز همراه می کند. راستی خبرت بدهم، خواب دیدم، خانه خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است، من 40 ساله خواهم شد، فردا را با فال نیک خواهم گرفت. یکی از چیزهای دیگری که در این شعر میتوان حس کرد این است که شاعر هر آنچه میگوید از چشم دیدهایی است که برای او اتفاق میافتد. مثلا اینکه یک فوج کبوتر در آسمان پرواز میکنند. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما میگذرد. باد بوی نامهای کسان من میدهد. یادت میآید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ خصوصیت دیگری که لازمه شعر گفتار حساب می شود این است که شعر از کلمات فاخر و واژگانی که در شعر قدیم ما رایج بودند و اکنون از دایره محاوره خارج شدند پیراسته باشد. کلماتی در آن بکار بروند که در گفتار مردم جاری هستند، و این خصوصیت تقریبا خلاف آن چیزی است که مثلا در شعر احمد شاملو به عنوان یک شاعر نوپرداز می‌بینیم. در انتهای این شعر سید علی صالحی در متن خود شعر نیز در عمل به این سادگی اشاره شده است و شعر با یک عبارت غیر منتظره و تأثیر برانگیز تمام می شود. می گوید حال ما خوب است ولی تو باور مکن. نه ری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دوب که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست. راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده بی پنجره بی در بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری راجان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
بابرامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشم رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاف پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در بخش کارگاه شعر در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره زبان شعر یکی از مشهورات این است که زبان شعر باید یک نواخت و یک دست باشه، یعنی اگر ما شعری داشته باشیم که مثلا بخشی از جملات رو به زبان کهن باشه، مثلا به شیوه فرض کنید زبان قرن چهارم و پنجم یا مثلا شعرهای سبک خراسانی و بخشیش به زبان امروز باشه، این شعر خوبی نیست. یا اصلا شعری که همش به زبان روزگار خودمونه ولی بخشش به زبان گفتاری و بخشی به زبان نوشتاری، این شعر خوبی نمیشه. در حالی که قاعده کلی نمیشود درباره یک نواختی زبان شعر بیان کنیم، یعنی ممکن است که شعر به اقتضای اون روایتی که توش هست، به اقتضای موضوعی که شاعر انتخاب کرده یا گاهی بر اساس تداعی آزاد ذهنش از گونه های مختلف زبانی استفاده بکنه. تو آثار بزرگان گذشته هم هست، حتی گاهی وارد زبان محلی شدن و تو زبان روزگار خودمون هم این فراوان دیده میشه تو آثار بزرگانمون. گاهی حتی وسط روایت مثلا ممکنه کسی حرف داره میزنه، خب وقتی حرف میزنه ممکنه که شاعر تشخیص بده که اینجا از زبان گفتاری اگر استفاده بکنه برای بیان سخنان او بهتره. در ترانه هم باز با همین ما مواجهیم، یعنی من دیدم بعضیا خیلی قطعی حکم صادر میکنن که در ترانه نمیشود که ما زبان گفتاری و نوشتاری رو با هم به کار ببریم. این هم به نظرم نمیشود حکم قطعی داد، یعنی باید به اون اثر نگاه بکنیم و اقتضائات اون اثر. و دیگر این که این از همه مهمتره، قابلیت و توانایی اون سراینده که بتواند این گونه های مختلف رو به گونه ای طبقات زبانی رو در شعرش بیاره که احساس گسست و احساس تشتت توی زبانش نشه، یعنی بتواند اینها رو به طور طبیعی با هم تلفیق کنه. در آثار بزرگان اون معمولا از این شیوه استفاده میکنن و ما نمیتوانیم بر اساس این قاعده حساب شعر رو از بخشی از قابلیت‌های برجسته سازیش که یکی هم همین تنوع گونه‌های زبانی است محروم کنیم.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس صمیمانه از شما دوستان با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.